ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. آمریکا و روسیه از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام انتقاد کردند. کره شمالی 3 موشک بالیستیک آزمایش کرد. و ملانیا ترامپ به سرقت ادبی از نطق میشل اوباما متهم شد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجرای برجام شب گذشته به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است ایالات متحده با بخشهایی از این گزارش به شدت مخالف است و آن را فراتر از حیطه‌ای می‌داند که بر عهده دبیرکل سازمان ملل است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفته است این گزارش اشتباه دارد و از جمله مواردی که به فعالیت‌های موشک ایران پرداخته با دستور کار دبیرکل همخوانی ندارد. و در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته است که گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام بر اساس اطلاعات ناقص تدوین شده است. بنابر همین گزارش آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه یک گرد همایی دانش آموزی به خبرنگاران گفت این گزارش بر اساس اطلاعات ناقص و بیخبری ایشان از دوران مذاکرات تدوین شده است. کره جنوبی و آمریکا تایید کردند که کره شمالی بامداد امروز سه‌شنبه دست به آزمایش 3 موشک بالستیک زده است. به گفته پنتاگون این موشک‌ها شامل 2 موشک اسکاد و 1 موشک رودونگ بوده و به سوی آب‌های دریایی ژاپن شلیک شدند. ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد که موشک‌ها بین 500 تا 600 کیلومتر یعنی فاصله کافی برای رسیدن به نقاط مختلف کره جنوبی برد داشتند. این آزمایش ها حدود 2 هفته پس از آن صورت می گیرد که آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند برای مقابله با تهدیدها سامانه ضد موشک تاد را در کره جنوبی مستقر می کنند. شورای امنیت سازمان ملل کره شمالی را از فعالیت های هسته ای و همچنین آزمایش موشک های بالیستیک منع کرده است. دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی روز دوشنبه به اتفاق همسرش ملانیا در نخستین روز از گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان برای معرفی نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. خانم ترامپ در این همایش که در کلیولند واقع در ایالت اوهایو برگزار می‌شد گفت همسرش می‌خواهد نماینده همه مردم باشد، نه فقط نماینده بخشی از آمریکایی‌ها. بلافاصله پس از نطق ملانیا ترامپ شماری از رسانه‌ها با انتشار نطق میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا که در سال 2008 در گردهمایی دموکرات‌ها ایراد شده بود خانم ترامپ را به سرقت ادبی متهم کردند. خانم ترامپ هنوز واکنشی به این اتهام ابراز نکرده است. خب ساعت 2:03 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. بامداد امروز خبری منتشر شد مبنی بر این که یک مهاجر در منطقه‌ای در آلمان به نام وورزبورگ با تبر به مسافران یک قطار حمله کرده و اونها رو زخمی کرده. در همین رابطه با همکارم شهرام میریان که مستقر است در آلمان صحبت خواهیم کرد. سلام میکنم به شما آقای میریان.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای میریان، جزئیات بیشتر در مورد این خبر چی هست؟
از شبت که همونطور که شما در مقدمه اظهار کردین، در یک قطار محلی در ایالت جنوبی آلمان بایرن ساعت 21 روز گذشته یک پناهجوی 17 ساله افغان با سردادن شعار الله اکبر با چاقو و تبر به شماری از مسافران از جمله یک خانواده 5 نفری از اتباع هنگ کنگ حمله میکنه و در نتیجه 4 نفر از این خانواده به شدت مجروح میشن و یک نفر بعدی جراحت سطحی برمیداره. در این گیرودار یکی از حدود 30 مسافر وحشت زده ترمز اضطراری این قطار محلی رو میکشه، قطار متوقف میشه و بلافاصله ضارب 17 ساله پا به فرار میذاره. همزمان پلیس ویژه از راه میرسه و قصد دستگیری این جوان افغان رو داشته که او به پلیس هم حمله ور میشه و به ناچار پلیس هم در پاسخ این جوان رو با شلیک چند گلوله از پا در میاره.
آقای میریان، آیا کسی مسئولیت این حمله رو تا به حال بر عهده گرفته؟
تا به حال البته آخرین گزارش ها حاکی از این هستش که دقایقی پیش در واقع می شود گفت که گروه داعش مدعی شده پناهجوی یاد شده که با چاقو و تبر به مسافران قطار در آلمان حمله کرده از جنگجویان این گروه بوده، ولی اینکه حالا صحت و سقم این خبر درست بشه یا نه و یا اصولا این ادعا درست بشه معلوم نیست، ولی به هر حال پلیس و به ویژه وزیر داخلی ایالت بایرن در حال تحقیق در این باره است. و بد نیست این رو هم اضافه کنم که این پناهجو که در واقع 17 ساله بوده و 2 سال پیش به تنهایی از افغانستان به آلمان اومده بود، از 4 ماه پیش به این طرف در یک اردوگاه پناهندگان در حوالی شهر وورتسبورگ اقامت داشت و حدود 2 هفته است نزد یک خانواده که از او مواظبت می کردن زندگی می کرده. در بازرسی امروز که از محل زندگی این پناهجوی افغان به عمل اومده، یک پرچم گروه خلافت اسلامی و یا داعش بر پارچه‌ای با دست نقاشی که با دست نقاشی شده به دست اومده. از این رو گمانه‌زنی ها بر این محور دور میزنه که این پناهجوی افغان با انگیزه های اسلامی به مسافران قطار حمله کرده و خب همونطور که قبلا هم عرض کردم گروه داعش مدعی شده که این پناهجو یکی از جنگجویان این گروه بوده. در این میان در واقع 4 مسافر هنگ کنگی این قطار که در حمله پناهجوی افغانی به شدت زخمی شدند الان در بیمارستانند. حال 2 نفر از اونها که در واقع اینها توریست هم هستند بسیار وخیم گزارش شده. تحقیقات درباره این پناهجوی افغان همچنان ادامه داره و به محض دریافت اطلاعات بیشتر شنوندگان رادیو فردا رو در جریان امر قرار خواهیم داد.
بسیار متشکرم. خیلی لطف کردی چهرام میریان از آلمان. خب به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. در خبرها شنیدی 2 روز پیش که در آمریکا 3 مأمور پلیس در شهر باتون روژ ایالت لوئیزیانا در واقع کشته شدند و رئیس جمهوری آمریکا در واکنش هم این رویدادها و حمله به پلیس رو به شدت محکوم کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
ساعت 8:40 بامداد روز یک شنبه به وقت محلی، 3 مأمور پلیس در شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا به دست فردی سیاه پوست از اعضای پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا جان باختند و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. یکی از 3 تن پلیس کشته شده سیاه پوستی 32 ساله بود. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که قتل این مأموران پلیس پیامد کشته شدن فرد سیاه پوستی به دست 2 پلیس سفید پوست شهر باتون روژ در 15 تیر ماه جاری بود که بر حوادث دیگری مانند کشته شدن 5 مأمور پلیس در شهر دالاس ایالت تگزاس تأثیر گذاشت.
We as a nation have to be loud and clear that nothing justifies violence against law enforcement.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این کشتار جدید ضمن محکوم کردن حمله به پلیس گفت که ما به عنوان یک ملت باید با صدای رسا بگوییم که هیچ چیزی خشونت علیه مجریان قانون را توجیه نمی کند. آقای اوباما تأکید کرد که حمله به پلیس حمله علیه همه آمریکاییان است و اجرای قانون است که پایداری جامعه را ممکن می سازد. در سراسر آمریکا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب اکنون ماموران پلیس نسبت به اقدامات احتمالی مشابه تدابیر احتیاطی به کار گرفتند. به گزارش شبکه CNN در نیویورک تعداد پلیس در خیابان‌ها افزوده شده و در کلیولند ایالت اوهایو، شهری که میزبان کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه برای معرفی کاندیدای رسمی حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده است، اتحادیه پونیس از جان کیسیک فرماندار ایالت تقاضا کرده تا در طول کنوانسیون به طور موقت قانون آزادی حمل اسلحه را ممنوع سازد، ولی فرماندار در پاسخ گفته است که او نمیتواند برخلاف قوانین اساسی فدرال و ایالت چنین محدودیتی را اعمال کند. And let's be clear. These kind of vicious attacks on police officers. آقای جان کیسیک فرماندار ایالت اوهایو روز یک شنبه ضمن ابراز تأسف از کشتارهای اخیر افراد پلیس تأکید کرد که این گونه حمله ها علیه ماموران پلیس تنها موجب نابودی اساس جامعه می شود. قاتل سه پلیس شهر بتن روژ سیاه‌پوستی از کانزاس سیتی در ایالت میسوری است که برای انجام توطئه خود به ایالت لوئیزیانا رفته بود و در جریان تیراندازی‌ها از پای درآمد.
نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعالیت‌هایش به حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی محدود بود، اما همین نوشتن و بازنشر مطالب انتقادی در فیسبوک، وایبر یا واتساپ تحمل نشد. در مهر ماه سال 93، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با یورش به خانه مسکونی ناهید گرجی در مشهد ضمن تفتیش محل سکونت او، این فعال مدنی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بر اساس گزارش‌ها، بازداشت او با رفتار خشن ماموران توأم بود و بخشی از وسایل شخصیش در جریان بازداشت ضبط شد. خانم گرجی روزهای نخست بازداشت را در بازداشتگاه دادگاه انقلاب کوهسنگی مشهد گذراند و پس از آن به مکان نامعلومی انتقال یافت. پس از دو هفته برای آزادی موقت این فعال مدنی وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شد، اما خانواده‌اش از تأمین این وثیقه در مهلت تعیین شده ناتوان بودند و این فعال فضای اینترنتی نتوانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. بازداشت ناهید گرجی تا بیش از 10 ماه به طول انجامید و خانواده او از سرنوشت این فعال مدنی بی‌خبر بودند. در همین مدت برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا به نقل از نزدیکان و خانواده‌اش از وخامت حال جسمی و روحی خانم گرجی خبر می‌دادند. در آذر ماه سال 93 شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با نوشتن و امضای نامه‌ای مشترک خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی از او خواستند تا در خلال دیدارهای خود با مقام‌های دولتی ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای نگرانی درباره وضعیت ناهید گرجی را نیز با آنان در میان گذاشته و خواستار آزادی او شود. ناهید گرجی در آستانه سالروز بازداشت خود، یعنی در مهر ماه سال 94، به دلیل شدت گرفتن بیماری‌های روحی و جسمیش که افسردگی شدیدی برایش رقم زده بود، با تصمیم مقام‌های قضایی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ناهید گرجی در دادگاه انقلاب شهر مشهد بررسی شد و او به اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض او به این حکم نتیجه ای نداشت و حکم 3 سال حبسش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با قطعی شدن حکم محکومیتش و ارسال آن به دایره اجرای احکام، ناهید گرجی در فروردین ماه سال 95 برای گذراندن باقی مانده دوره حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد فرا خوانده شد. ناهید گرجی در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش خود را به زندان معرفی کرد که وضعیت جسمانی و روحی او نامناسب بود. در تیر ماه سال 95 گزارش‌هایی از وخامت حال جسمی و روحی این فعال مدنی منتشر شد. او از خدمات درمانی محروم مانده بود و همچنین نرسیدن داروهای مورد نیازش بیماری‌هایش را تشدید کرده بود. ناهید گرجی در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
خیلی ممنونم که ما رو در این بخش کوتاه خبر تحلیلی همراهی کردید. اگر مایلید از خبرها بیشتر بدونید حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.